الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روایات اتجار به مال یتیم بود، استدلال به این روایات بر صحت بیع فضولی ولو با اجازه ولی، که عرض شد این روایات چنین دلالتی را در بر ندارد و ناظر به یک جهت دیگری است غیر از مسئله فضولی و اجنبی بودن تصرف کننده در مال یتیم. بعد عرض کردیم در این روایات از دو جهت دیگر بحث هست که آیا این روایات مخالف قاعده هستند در از دو ناحیه دیگر. یکی اینکه آیا مفاد این روایات، اطلاق این روایات اقتضای این را ندارند که به مال یتیم مضاربه هم جایز نیست و خسارت هم بر مال یتیم نیست، حتی اگر مضاربتاً مال را عمل بگیره اتجار کنه، ولی باز هم ضامن ماله. این یکی پس خلاف قاعده میشه از اینجا. جهت دیگر مسئله این که اتجار بکنه، اگر ولی اتجار کرد به مال یتیم، خرید و فروش کرد، داد و ستد کرد، ولو به نحو کلی در ذمه برای خودش، به نحو قرض گرفت یا هر جی هر طوری به نحو کلی در ذمه خودش خرید و فروش کرد ولی با مال یتیم پرداخت کرد، اونجا هم الربح کله لیتیم، اطلاق الربح کله لیتیم اونجا هم میگیره. پس اینم یه حکم دیگر خلاف قاعده، معامله‌ای که برای خودش انجام گرفته یقع لیتیم قهرن تعبدن، و اینکه مقتضای قاعده صحت اون بیعه برای خودش وفا انجام نگرفته، ادا و پرداخت نافذ نیست، اما معامله در ذمه بوده، اونجا که دیگه وجهی برای بطلان اون معامله نیست، مگر همین تعبد در اینجا، چون با مال یتیم به مال یتیم دست زده، خدا عقوبتاً معامله رو هم عوض کرده، انداخته برای یتیم خلافاً لانشائه، و این یک خلاف قاعده خیلی فوق العاده است. قهرن مثلا انشاء نشده برای یتیم معامله، برای خودش انشاء شده در مال ذمی، ولی وفا که این در باب غصب هم کسی ایران نمیگه، کسی یه معامله کلی در ذمه خودش کرد، بعد آمد مال دیگری رو غصب کرد و وفا کرد، دزدید و وفا کرد، اونجا باز میگن معامله صحیحه ولی وفا باطله. ما اینجا معامله یقع آل الیتیم قهره. اینم یه جهت دیگری که جهت دومی که بحث شده در این که این روایات خلاف قاعده هست یا نیست. جهت اولا، ناحیه اولا این است که این روایات اطلاق داره، گفته شده که اطلاقش میگیره اتجار و عمل به مال یتیم را، چه به صورت استقراض باشه، قرض کنه برای خودش و ضامن بشه و برای خودش تجارت کنه، اینجا رو که روایات صریحا میگرفت، میگفت لا یکون الا اگر کان له مال یحیط به مال صغیر یتیم. مضاربه را هم میگیم میگیره اطلاقش، جایی که به عنوان مضاربه بخواد کار کنه برای خودش و برای یتیم، عمل از خودش، سرمایه از مال یتیم، سود هم مثلا به نسبتی، اینجا هم این روایات میگه لا یجوز، اگر لم یکن له مال یحیط به مال صغیر لا یجوز، و اگر لا یزمن لا یجوز. نکته اطلاق اینه که در این روایات کلمه قرض نیامده بود، کلمه اتجار آمده بود، ان هو و ان هو تجر به فالربح لیتیم، العامل به آمده بود، عمل اتجار امثال اینها. اتجار و عمل مطلقه، شامل میشه به نحو مضاربه را، مخصوص به قرض نیست. بلکه در روایت معتبره اسباط ابن سالم تعبیر فیضرب له داشت، افیضرب به اخی، یضرب بالمال، یضرب هون معناش مضاربه است دیگه، مضاربه از این ماده یضرب است، که انه در این روایت تصریح به این داشته که این مضاربه بکنه برای بعدش. و همچین کان من فضل سلمه للیتیم، قرض اگه بود که فضل لا یسلم للیتیم، مال خودش بود همش. پس روایت اثبات ابن سالم وارد شده اصلا در مضاربه، و بازم امام گفته لا یجوز ان لم یکن له مال فلا یعرض مال الیتیم، مگر به دو شرط، ان یکن له مال یحیط بمال الیتیم و ان یضمن مال الیتیم. پس بدون این دو شرط مضاربه جایز نیست، با این دو شرط هم مضاربه نیست، چون اگر زمان شد دیگه، ما قبلا گفتیم زمان دیگه مضاربه را از مضاربه از بین میبره، زمان شرطی عقدی مضاربه را مبدل میکنه به عقد قرض. و الربح كله للعامل دیگه، نه صاحب رأس المال، چون تضمین شد. تو خود روایات گذشته هم بود که ان ضمنته و کان لك مال فالربح كله لك، در روایت منصور بن صیقل، منصور صیقل بود، اذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح، ربح همش مال تو و انت ضامن. پس مفاد بله دیگه، زمان در اینجا که زمان شرط نیست. پس بنابراین بله چه میگه، وضمنت وضمن له ماله، بنابراین مفاد این روایات قهران این نمیشه که یک مضاربه علی خلاف قاعده درست میشه، بس اصلا مضاربه نیست، تو خود این روایات هست دیگه، این مضاربه نیست. کل الربح له، کل الربح له، بنابراین خلاف قاعده در این در مال یتیم نمیشه مضاربه کرد، خلاف قاعده بودنش در اینه که در مال یتیم نمیشه مضاربه کرد، اصل این مضاربه کردن میشه خلاف قاعده. و چون در اینجا بدون زمان، و اونم نه تنها زمان زمه بلکه زمان خارج هم لازمه، ان یکون له مال بقدره یحیط به، و وقتی هم زمان شد و اینطور شد دیگه، کل سود مال عامل دیگه، شیء مال صاحب مال یتیم نخواهد بود. پس این هم علا خلاف القاعده است، در خصوص مال یتیم مضاربه ممکن نیست خلافا للقاعده. بعد خلاف روایت خاصه است در مسئله، چون در خود این مسئله روایت خاصه معتبره آمده دال بر صحت مضاربه، و او روایت ابی الربیع شامی است، و این ابی الربیع را قبلا بحث شد در وساقتش و استظهار شد وساقت ایشون. قال سئل عن ابی عبدالله، سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون فی یدیه مال لأخ له یتیم و هو وصیه، ایصلح ایصلح له ان یعمل به؟ قال نعم کما یعمل بمال غیره و الربح بینهما. قال قلت فهل علیه ضمان؟ قال لا اذا کان ناظرا له. این روایت که صحیح معتبرم هست در باب دوم از ابواب من تجب علیه الزکا ذکر شده، صفحه 58 جلد ششم از وسائل. این روایت عکس روایات سابقه که دال بر به اطلاقش یا به صراحتش، یه روایت دیگه هم بود در مضاربه باز وارد شده بود، اونم میگفت لا مگر اینکه یحیط به له مال یضمنه یحیط، مثل همون اثبات ابن سالم، روایت بکر ابن حبیب بود شاید. این روایت درست بر این روایت برعکس اون روایت، کل روایت سابقه، چه مطلقاتش چه اونایی که در خصوص مضاربه تصریح شده بود، اف یضرب به یا امثال مضاربتن یا خود المال مضاربتن، برخلاف اون روایات دال است بر این که مضاربه به مال یتیم جائز، بلکه مضاربه به مال یتیم زمان هم درش نیست، اگر خسارتی شد عامل مضارب در اثر اینکه او مضاربه کرد مال خسارت کرد واقعی بود زمانن در کار نیست. چون میگه ایصلح له ان یعمل به؟ قال نعم، میتونه کار کنه باش. کما یعمل به مال غیره، همچنان که با مال غیرش با چطور با غیر مضاربه میکنه، یتیم هم یه نفر ایست دیگه از ده. فرض اینه که این وصیش هم هست. و ربح بینهما، سود هم بین دو هر دوست، یعنی مضاربه در اینجا صحیحه. ربح بینهما یعنی مضاربه. بعد قال قلت فهل علیه ضمان؟ باز تأکید میکنه سائل که خیلی خوب، ربح بینهما اگر سودی نبود خسارتی بود چطور؟ مثل بقیه مضاربه هاست که خسارت لیس علی العامه، یا نه اینجا چون مال یتیمه خصوصیت داره، یتیم باز مالش حفظ بشه. فهل علیه ضمانو؟ زمان بر این بنده خداست اگر خسارتی بود. قال لا اذا کان ناظرا له، اگر این ناظر بر او بوده، وصی او بوده، ناظر بوده بر او و بر مثلا اموالش، نه زمانم نداره. قلت فهل علیه ضمانون؟ قال لا اذا کان ناظرا له. این روایت میگه عیناً همون جوری که با مال دیگری میشه مضاربه کرد، با مال یتیم هم میشه مضاربه کرد. هم مضاربه است، هم احکام مضاربه رو داره، هم صحیح مضاربه، هم احکام مضاربه رو داره که زمان بر عامل نیست. البته در جایی که تقصیر و تفریط و تعدی و اینها نباشه. پس مفاد اون روایات شد هم خلاف قاعده و هم خلاف صریح این روایت. اون وقت اینجا بعضی آقایون آمدن قید زدن، گفتن ما اون روایت را قید میزنیم، خارج میکنیم از اون روایت صورت ولی و وصی را که در این آمده، از بابی که اون روایت را عام میدونستن از برای تصرف ولی یا غیر ولی، فقط صورت ولی را خارج کردن، غیر ولی را گفتن مضاربش درست نیست و مثلا ولی مضاربش درسته، بس اونا مطلقه، شامل ولی است و غیر ولی این خاصه، مثلا مطلقه از نظر اینکه نوع تصرف چطور باشه، مضاربتن باشه یا به نحو استقراض باشه، این قید میزنه میگه ولی اگر بود عیبی نداره. یعنی ما گفتیم این حمل درست نیست به جهت اینکه اون روایات هم ناظر به ولی است و بلکه قدر متعقنش ولی است، اینجوری است که ناظر به غیر ولی باشه، بلکه اطلاقی هم شاید نداشته باشه برای غیر ولی، اون بیانی که دیروز عرض شد. فرضا از این نظر این روایات با او با اون روایات از نظر موضوع اعم و اخص مطلق نیست و همچنین از نظر مضاربه هم با اون روایاتی که تصریح به مضاربه میکرد، از نظر نوع تصرف هم باز عموم خصوص مطلق نیستن، متباینه اینه، چون اونها هم در دو تا درسته در بعضی اون روایات کلمه مضاربه ذکر نشده بود، مطلق عمل بود، العامل، التاجر، التجره بود، ولی اینجا در بعض اون روایات کلمه مضاربه بود، افیضرب یا مضاربتن بود. پس بنابراین از نظر این نوع تصرف هم باز بین این دوتا عموم خصوص مطلق نیست. اونم اونا در خود مضاربه هم تصریح کرده که زامنون، این در مضاربه تصریح میکنه لیس زامن. در روایت چیز ها از نظر موضوع هم وسیب اون که روشن تره، بله روایت بکر ابن اثبات ابن سالم، خب بعضی آقایین گفتن اون روایت معتبر نیست سندش، چون اثبات ابن سالم مثلا توثیق نداره، قاعده نقل احد الثلاثه هم قبول ندارن. بله اثبات ابن سالم صحیح هست از باب معتبر است به قاعده نقل احد الثلاثه عن در محمد ابن ابی عمر، ازش نقل کرده به سند صحیحی اجمالا. پس بنابراین این حمل، این جمعی را که بعضی گفتن، این جمع قابل قبول نیست. خب حل این مشکل اینه که در حقیقت به حل این مشکل باز به رجوع به همون نکته ایست که ما دیروز گفتیم. اون اینه که روایات گذشته ناظر به مسئله ولایت نیست به هیچ وجهی، ناظر به مسئله تصرف در مال یتیمه و اینکه چگونه تصرفی تصرف بلتیهی احسنه برای اون کسی که میشه تصرف کنه. حالا کیه میشه تصرف کنه بحث دیگریست. دو بحث هست در مال یتیم. یه بحث اینه که مال یتیم رو چه کسی حق تصرف درش داره، ولو تصرف لل یتیم، ولو بلتیهی احسن برای خود یتیم، حتی حفظش چه کسی حق حفظ و حق صرف مال رو بر یتیم داره و تصرف در مال یتیم داره. یه بحثیه. این بحث همون ولایت و اجنبیست، فضولی و غیر فضولی، که کسی که این حق به او داده نشده قهرا میشه فضولی تصرفاتش اگر تصرفات انشائی بکنه، تصرفاتش تکلیفا میشه حرام چون اجنبیست، چون مال غیره، اونم مال یتیمه، لا یحل التصرف میگیردش. بحث دیگه این که حالا کسی که میتونه تصرف کنه، یا چون ولیه یا چون وصیه یا چون حسبتن میتونه، از باب حسبه میتونه، مثل عدول مؤمنین، حاکم شرع، قیم، حاکم براش قیمومت قرار داده، کسی که یلی امر الیتیم، که او دیگه باب دیگریست غیر از این باب. مال یتیم چون مال یتیم، حفظ و منفعت یتیم درش به شدت منظور شده در اندشاره، گفته لا تقربوه الا بالتی هی احسن، و در اکلش و تصرف درش حرمت اشدی تکلیفا از حرمت مال دیگران قرار داده شده. ولهذا اکل مال یتیم حرمتش از محرمات خیلی کبیره است. تو اون روایات من اکل اموال نحن الیتیم و من اکل من مال، در روایت خمس و انفال، اونجا وقتی میخواد امام بیان کنه شدت حرمت تصرف مخالفین را و کسایی که منکرین و جاهدین حق اهل بیت هستند در اموال خمس و انفال و اینها، تشبیه میکنه به یتیم، میگه نحن الیتیم. در بعضش میگه تنظیر میکنه، میگه که انه اکل مال الیتیم، بعضی میگه و نحن الیتیم. پس در باب یتیم بالخصوص فرق داره، مال یتیم از سایر اموال فرق داره از نظر شدت حرمت تصرف در او و شدت به اصطلاح معصیتی که انجام میگیره اگر کسی مال یتیم را درش تفریط و افراط انجام بده. حتی ولی و رضا به لحاظ ولی هم باز قید و قیودی قرار داده شده، کسی که حالا به حسبه یا به هر چیزی بهش اجازه تصرف داده شده، باز این باز بلتیه احسن باشه، لا تقربوا مال الیتیم الا بلتیه احسن. ما گفتیم اون روایات کلن منصرفش بلکه ظاهرش به قرائن مختلفی داخلی خارجی و نکات استظهاری که گذشتی روز، ناظر به این جهته، ناظر به اون جهت اول نیست که کی حق داره کی حق نداره، کی حسبتن حق داره کی وصایتن حق داره، او بحث دیگریست. ناظر به این جهت دومه که میخواد بیان کنه، حالا اون کسی که یلی از هر بابی، عامن و سی خاص و عام نائب ولی عام، هر چی که هست مقدار تصرفش حدود دائره تصرف میبایستی بلتیه احسن باشه، و بلتیه احسن درباره مال یتیم اینه که مال یتیم رو حفظ کنه، هیچ گونه خطری متوجه مال یتیم نشه، حتی خطر فنظرتون الى میسره، گفتیم دیروز حتی اینم خطرون، اگر زامنم بشه تضمینم کنه بخواد برای خود یتیم هم خرج کنه، استرباح کنه، تجارت کنه، نه برای خودش، اصلا برای خود یتیم، یه کسی از باب دلسوزی، این آقای ولی از باب دلسوزی میخواد برای خود یتیم هم این کارو بکنه، باز هم میبایستی زامن بشه، یک مال را، دو نظرتون الى میسره هم نباشه در کار. یعنی چی؟ یعنی در مقابل این مال لهو مال فعلی خارجی یحیط به، که اگر هر آینه این مال تلف شد باز اون بتونه بیاد از اون مال دیگه هر نیاز فعلی پیدا کرد تأمین کنه وضعیتی. اینقدر دقت شده در اینکه بلتی احسن باشه. خیلی خوب، پس این روایت ناظر به این جهته که شرط تصرفات بلتی احسن اینه که ضامن بشه مال یتیم را و داشته باشه زمان فعلی خارجی هم لهو مالون یحیط به، تا بشه تصرف بلتی احسن. حتی اگر برای خود یتیم میخواد کار بکنه، و ظاهر اون روایت اثبات هم ممکنه کسی ادعا کنه ظاهرش اصلا همینه، باب مضاربه نیست اونجا، باب کار برای خود یتیمه. افیضرب به اخی فما کان من فضل سلمه للیتیم، آنچه که سود بود، بنابراین که ما کان من فضل یعنی تمام الفضل، استظهار تمام الفضل بکنیم، آنچه که سود بود و زیاده بود همش برای یتیم. و ضمن له ماله، تازه مال او هم ضامن شده علاوه بر زمان این کارو کرده. اینم باز قرینه است بر این که اینجا مضاربه نیست، چون در باب مضاربه زمان نیست، چون که زمان کرده معنیش اینه که برای خود یتیم می‌خواسته کار، میگه من هم ضامن میشم که اگر تلف شد بدم به عوضشه، و هم اگر سودی بود چون برای خود یتیم میخوام کار کنم، اضرب و اتجر به این مال برای خود یتیم، تمام فضل مال او. بازم امام میگه ان لم یکن له مالون فلا یعرض، نهی کرده متعرض مال یتیم نشه اگر مال خارجی نداره که بتونه به این مال تأمین کنه جایی که تلفی در کار بود. ان تلف ان کان لاخی که مال یحیط به مال یتیم ان تلف فلا بأس به، و ان لم یکن له مالون فلا یعرض لمال یتیم، و اینکه یتیم برادرش هم تازه هست. پس مفاد این روایات بیان این جهت شد که انه اینا بخواهند بگن بلتی هی احسن، در جایی که مال یتیم مالی است که بایستی حفظ بشه برای یتیم و مال صرف بشه در شؤونات یتیم و مصالح یتیم، مصلحت در اینه که اولا زمان باشه، و احسن به اینه که اولا زمان باشه، ثانیا مال فعلی به اندازه اون مال یتیم در خارج یحیط به مال یتیم باشه. اما اگر نبود جایز نیست تصرف، نه از باب این که ولی نیست، دیروزم گفتیم، از باب این که احسن نیست، ولی اگر تصرف کرد کار حرام کرده در جایی که مال نداشته باشه، اگرچه برای خود یتیم و علاوه جز زمان کار حرام هم کرده، لا یعرضونی مال یتیم، چون بلتی احسن نیست. چرا؟ اگر سود کرد سودم کلن للیتیمه، چون بالاخره از نظر انتساب تصرف درست بوده، یا از اون جهت این روایات در واقع بیان نبوده، فرض میشه درست بوده چون ولی بوده، و خب احسن هم که بوده چون ربح و سود برای یتیم حاصل شده. پس وقتی اینا من مذهب به نظر این روایات را منصرف این روایات را این جهت دوم کردیم، نه جهت اول. میتونیم جمع کنیم بین اون روایات و بین این صحیحه معتبره ابی ربیع شامی به این بیان که در اون روایات فقط فرض شده که این آقا مال یتیم در دستشه، دیگه فرض نشده این آقایی که مال یتیم در دستشه از طرف ولی قبلی یتیم که پدر یتیم مثلا یا هر کسی که مخواد بوده باشه، این ولایت داشته بر مضاربه کردن بر مال یتیم. این فقط ولی بوده در حفظ مال یتیم، ولی بوده در صرف مال یتیم، همون حفظ بلتی احسن، بلتی احسن به اینه که مضاربه نشه، چون در مضاربه خسارت مضمون نیست بر عامل، قهره از کیسه یتیم میره اگر باشه. اما روایت ابو ربیع شامی ناظر به اون جاییست که این آقایی که مال یتیم دستشه اضافه بر این که مال یتیم دستشه و بلتی احسن باید تصرف کنه، یک چیز اضافی هم داشته، و اون این که این از طرف ولی اولی این یتیم قبل از که یتیم بشه یعنی پدرش، این آقا از طرف او ناظر بر اموال اینم بوده، یعنی یه ولایتی داده شده بوده به او که در اموال این تصرفاتی به سود یتیم بکنه. این شکلی جمع کنید بین این دو تا روایات، یعنی این روایت و اون روایات، که در اینجا یک ولایت زائدی بر اون ولایتی که از اصل حفظ مال یتیم میاد، حالا یا حسبتن یا از باب از هر بابی، یه ولایت زائدی را هم این داشته، و اون استرباح و استفاده در مال یتیم، تصرفات و نظارت بر بکارگیری مال یتیم برای خود یتیم، از قرینه اینم ان کان ناظرا له، این ناظرا له در ذیل این روایت آمد، گفته لا زامن نیست اذا کان ناظرن له. ناظر یعنی چه؟ یعنی کسی که نظارت بر جریان تداولات و بر جریانات پولی و مالی یک شخصی داره، اموال شخصی داره. این غیر از این که حالا تنها این مال مال یتیمه و بهش گفتن تو بیا حفظ کن یا برش صرف کن، بر اموالش هم یه را نظارتی داره. معنای این که بر اموالش این نظارت داره اینه که یعنی قابل حمله بر اینه اقلن که این آقای برای این آقایی که اخون لهو یتیم از طرف پدرش ناظر شده بر اموال کل این ترکه‌ای که در اینجا میمونه که این اموال رو هم به کار بگیره، نظارت بر بکارگیری این اموال هم به این داده شده از طرف پدرش، نه فقط وصی در حفظ مال یتیم برای یتیم بوده. یه دفعه شخص ولی یا وصی یا به ولایت خاصه به وصایت یا به ولایت عامه در حدود حفظ مال یتیم، اونجا حتی حاکم شرع هم نمیتونه اجازه بده به قیم که در مال یتیم بگیره مضاربه کنه یا حتی برای خود یتیم به کار بگیره، تمام سودم برای یتیم، چون احتمال خسارت داره، احتمال تلف داره و این تلف بالاحسن نیست به حکم اون روایات، واقعا هم بالاحسن نیست. پس بنابراین یک تصرف در مال یتیم هست به لحاظ اینکه این مال یتیم چگونه برش حفظ بشه و چه تصرفی احسنه. اونجا هیچ گونه سودجویی ممکن نیست برای یتیم مگر با اون دو شرطی که در روایات سابقه آمد. اگر ولایت عامه بخواد کسی رو قیم کنه باید با اون دو شرط قیم کنه، یعنی او حق نداره تصرف کنه در اون مال برای یتیم و به سود یتیم مگر با اون دو شرط: یکی ضامن بشه زمان کامل، دو به اندازه اون زمان هم مال خارجی داشته باشه در کنار یتیم بذاره، همونجوری که روایت اثبات گفت. یه بحثه. بحث دیگه، کسی بچه‌ای داره، اولادی داره، قبل از مردن برادر بزرگش مثلا وصی میکنه و میگه تو ناظر بر اموال ورثه مشترک بین تو اون برادر کوچکت یا اموال خاص برادر کوچکش که بعد سهم او قرار میگیره، ناظر بر اینم هستی، اضافه بر این که حالا این ولی در تصرف و صرف در بر این یتیمه ناظر بر اموالش هم هست. اینجا خود ابتداعا یه ولایت زائده ای داده شده به این آقا، به این آقای برادر بزرگ، ولایت در تصرف و استرباحی و سودجویی و مضاربه‌ای و معامله‌ای داده در اموال یتیم. اینجا قهران این ولایت یه ولایت زائده است که این ولایت منظور اون روایات نیست. اون روایات ناظر به مال الیتیم من حیث هو مال الیتیمه و ولایت بر مال الیتیم و یلی امر الیتیم من حیث اینکه مال الیتیم بایستی به نحو غبطه و بلتیه احسن و حسبه براش حفظ کرد. دیگه در اونجا فرض یک نظارت زائدی نشده، ولی در این روایت فرض یک نظارت زائد شده. پس نتیجه این میشه که ما اگر یک ولایت خاصی بر خرید و فروش برای یتیم نداشته باشیم، حالا یا به نحو مضاربه یا به نحو اجاره یا به نحو تبرع، تبرع میکنه کسی برای مال یتیم، برای همه کل سودم برای یتیم میخواد این کارو بکنه، اگر ولایتی قرار داده نشده بر این خصوصیت از ولی اون یتیم قبل از یتمش، جایز نیست این کار، این کار درست نیست. چرا؟ چون احتمال خطر درش هست، احتمال خطر، مگر به اون دو شرط جایزه: یکی زمان، یکی داشتن مال خارجی در مقابلش گذاشتن، به اون دو شرط جایزه. یکی این در اونجا منظور اون روایت همونه که ناظر به اون بیان اینکه کی بلتی احسن میشه. در این روایت یه چیزی زائدی فرض کرده، یک کسی ناظر بر اموال کسی هم هست که میتونه در اموال او تصرف کنه ولو برای او، و اگرم تصرف کرد زمانم برش نیست، حتی اگر مضاربه هم نباشه، اگر برای او کرد، چون ناظر بر اموال اونه و ناظر بر استفاده از اموال او برای خود اونه. اینجا اگر برای او هم این کار کرد، ضامن تضمین هم نکرد، چون ناظره و ناظر یدش ید امین است، قهرن زمانی هم برش نیست، تا چه برسه مضاربه بکنه، مضاربه هم میتونه انجام بده. یا مثلا اجیر بگیره. ان کان ناظرن له، این ناظرن له اینجا یک نکته اضافه میفهمونه در زیل این روایت که این آقا ناظر بر این اموال، ناظر میتونه اجیر بگیره، میتونه مصرف کنه، میتونه کارار خیلی از نفقات و هزینه ها رو از مال یتیم بده برای به دست آوردن یه مصلحت دیگری برای اون یتیم. نه نیستن اینجوری، کل ولی ها که گفت کل ولی، یکی ولی عامه، یکیش ولی عامه که هیچگاه ناظر بر صرف، ناظر بر حفظ، نه ناظر بر استرباح. ولی خب ولی میدونه ولی اون روایات جهت این که حالا این آقا ناظره یا ناظر نیست درش نیامده. اون آقا گفته من یلی امر الیتی، یلی هم درش اخذ نشده که این ناظر بر استرباح. هیچ کلمه یلی یعنی امور یتیم رو برای یتیم حفظ کنه، بیشتر از این مدلول نداره. یلی امر الیتیم اموالش برای اون آقا حفظ کنه و صرف کنه برش، بذاره این اموال در معرض تلف نباشن در و برسه به دست یتیم، تلف نشه برش، صرف بشه اگر صرفی و انفاقی لازم باشه. مگر ناظر باشه بر تصرف، بر تصرفات تجاری. اگر ناظر بر تصرفات تجاری نبود، مانند ولی های عام یا ولی خاصی که اون عزیز من میگم، اگر پدر نگفت و ناظری، تو فقط مال یتیم رو بهش بده، حفظ کن براش، حق نداری با مال یتیم تجارت کنی، چون اینجا احتمال خطر هست. مگر ضامن بشی و به اندازه خودشان بذاری، به حکم اون روایات و علی القاعده هم هست این مسئله. هر آینه پدر یه دفعه میگه تو، من به تو حق میدم در مال بچه من تجارت کنی برای بچه من و یدت ید امین باشه، بله اینجا عیب نداره. اینجا شد ناظر بر اتجار. هر جا ناظر بر اتجار و ولایت بر اتجار شد، اونجا هم میتونه مضاربه کنه، هم میتونه برای یتیم تنها به عنوان یتیم اجیر بشه و کار کنه، اجرت خودشو بگیره، هم میتونه تبرع کنه بدون ضمان، ضامن هم لازم نیست، تا چه برسه یحیط بهی رو بذاره، چون ابتداعا پدر بهش اجازه داده این کارو بکنه برای پسرش، پدر که این ولایت مطلق رو داشته بر اون، ولی اینم داخل میشه در اون ولایت پدر. بنابراین این میشه ولی دیگه. حتی اگر خاص برای خود یتیم کار بکنه، نه نیاز به ضمان داره، نه نیاز به یحیط المال داره، ولی این یک حیثیت زائده است. این حیثیتی است که نیاز داره به تنصیص در باب مجرد این که بگه مال یتیم من حفظ کن، معناش این نیست. اموال یتیم حسبتن مثلا حاکم شهر میخواد باید مسئولیت داره حفظ کنه، معناش این نیست. اونجا به لتی احسن پاشه میگیره. این یک ولایت زائدی است، کسی نمیتونه بده مگر کسی که میتونسته یتیم را محروم کنه از یه چیزی. کسی میتونه این ولایت را بده؟ این ولایت بر تصرفی که درش زمان درش خسارت هست بر یتیم، که حق خسارت دادن رو داشته باشه، و او کیه؟ پدر. چون پدر میتونست این کار از اول بکنه، اون ولایت رو اونجا داشته بده. همچنان که ولایت داشته فرض کنید بعضی از اموال رو اصلا بگیره و تملیک کنه به کسی دیگری، اینجا میتونسته یک کسی رو ناظر بذاره بر اموال یتیم، به نظارتی که بیاد در اموال یتیم کار کنه، حتی اگر خسارت درش باشه بر یتیم. این زائد از اون ولایتی است که بر یتیم به ما هو یتیمون میاد، که اون ولایت به عبارت اخرى از حفظ مال یتیم و بلتی احسن برای یتیمه. پس اون روایات ناظر به قید زدن هر وصی و هر ولی یکی نیستن، گفتیم مثلا ناظر به ولایت و این حرفا نیست، فقط میخواد بیان کنه بلتی احسن چیه. بلتی احسن به اینه که هیچ گونه احتمال خطری خسارتی به اموال یتیم نباشه. پس کسی که بیش از این ولایت نداره بر یتیم، ولایتش در حد اینه که مال یتیم برای یتیم حفظ بشه، این حق نداره نه مضاربه کنه، بلکه حق نداره برای خود یتیم هم تبرعاً کار کنه در اون اموال، اگر ضامن نشه یک، و به اندازه هم نداشته باشه در خارج دو. اگر ضامن نشد بازم حق نداره حتی برای او و همش هم برای او کار کنه، و اگر کار کرد و خسارتی بود ضامنه. پس بنابراین اون روایت ناظر به این قسمته و این روایت اضافه بر او یه چیز دیگه میگه. فرض کرده که این آقا ناظر در امواله، و معنای عرفی ناظر در اموال اینه که این از اول این اموال دست ای داده شده، گفته تو با این اموال تجارت کن برای این پسر من که بعد از من یتیم خواهد شد. ظاهر ناظرن له یعنی ناظرن فی الاموال بر این آقا، یعنی ابتداعا این امین کرده اون پدر قبل از مردن، امین کرده این برادر رو برای اینکه این اموال برادر کوچیک رو بگیره باش کار کنه. خب وقتی امین شد ولی شد، این ولایت زائدی است از اون ولایت بر اصل یتیم، حفظ مال یتیم لیتیم بلتی احسن. اینجا دیگه مسئله بلتی احسن نیست، اینجا باب ولایت، اینجا باب هر ولی است که مثل که خود یتیم اگه بنا بود خود یتیم این کارو بکنه، اگه یتیم نبود و کسی رو میگیره در مال خودش اتجار کنه، این حالش حال اونه. همچنان که خود روایت هم همینه میگه، یعمل به کما یعمل به غیره. این چون ناظره،
چون برادری است که از طرف پدر ناظر بر این اموال قرار داده شده، این آقا میتونه با این اموال کار کنه به هر شکلی که میتونه کار کنه، به شرطی که تعدی و تفریط نباشه، زمانی هم در کار نیست به جهت این ولایتش. پس این روایات، این روایت بالخصوص به نکته ذیلش ناظر به یک حیثیت دیگری است که اون حیثیت منافات با اون روایت نداره. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که ولی بر مال یتیم اگر اسباب بلتی هی احسن میخواد ولایت کنه، حق نداره مضاربه کنه با مال یتیم، چون مضاربه درش احتمال خسارت هست، بدون احتمال خسارت هم از مضاربه میره بیرون، میشه قرض، چنانچه گفتی حق مضاربه نداره. و این خلاف قاعده نیست، طبق قاعده است، چیز خلاف قاعده هم نیست، چون اگه بخواد مضاربه کنه زمان نیست دیگه، و این خلاف بلتی احسنه در مال یتیم. اگه بخواد بلتی احسنه حفظ کنه، مضاربه نمیتونه بکنه، میتونه قرض کنه یا برای خود یتیم عمل کنه و اون دو شرط رو هم حفظ کنه، زمان و ان یکون له مال یحیط به. و اما کجا میتونه ولی یتیم مضاربه کنه؟ جایی که اضافه بر ولایتش بر حفظ مال یتیم یه ولایت زائدی هم داشته باشه، که این رو از باب ولایت عام نمیشه درست کرد، ولی زه حاکم هم نمیتونه این کارو بکنه، بگه من یکی سر قیم میذارم بر مال یتیم که در اموال یتیم تجارت کنه، این نمیتونه بکنه مگر به اون دو شرط. مضاربه نمیتونه بکنه، قیم میتونه بذاره به این معنا که این ولی حفظ مال یتیم باشه، یا اگه بخواد تجارت کنه برای یتیم با اون دو شرط که ذکر شد. بدون اون دو شرط که زمانی نباشه و خسارت محتمل باشه بر مال یتیم، حاکم شرع هم نمیتونه قیم بذاره به این شکل، چون خلاف ملتی احسنه. این کسی که میتونه مضاربه کنه با مال یتیم، اون کسی است که اضافه بر این ولایت یتیمی که مقتضای بلتی احسنه یه ولایت زائده ای داشته باشه و او ناظر باشه بر اموال یتیم از طرف پدر مثلا اون یتیم، که قبل از مردن بگه آقا این اموال را میخوام برای یتیم کار کنند، نمیخوایم که راکد بشه و متوقف بشه، به تجارت و به همون کارهای بازرگانی خودش مثلا ادامه بده، و تم ناظری در اینجا، تو ناظر باش بر این که این کارا را انجام بده، اینجا ناظر میشه، مثل متولی وقف. چطور متولی وقت یه ولایت زائده ای برش قرار داده شد؟ اینجا یه ولایت زائده ای قرار داده شد، اگر هر کاری کرد، اگر تقصیر و تعدی و تفریط بود، زمانی در کار نیست، چه به نحو مضاربه، چه به نحو اجاره، چه به نحو تبرع بدون زمان، هیچ زمانی هم لازم نیست، اصل زمان لازم نیست، تا چه برسه ان یکون له مال یحیط به، چون بالاخره فرض شده که این آقا ناظر قرار داده شده برای این کار که تبرع هم بگیره این کارو بکنه، ولی و یادش هم یاد امین است از این نظر. پس بنابراین مفاد این روایت به این ترتیب با اون روایات به هیچ وجهی تماسی نداره و مساسی نداره و تنافی و تناقضی هم در کار نیست. این یه وجه جمعی که میشه بین این روایت و اون روایات گفت. جهت دوم، از ناحیه دوم از بحثم، عبارت از این بود که آیا این روایات گذشته دال بر اینه که اگر هر آینه اون ولی تصرف کرد، قرض گرفت مثلا مال یتیم را به ذمه گرفت و ضامنم شد و ولی نداشت ما یحیط بهی، اگر داشت ما یحیط بهی اجعله، خب اونجا که گفتیم روایت هم میگفت اونجا دیگه بلتی احسن هست، لا بأس بهی و ربح له للعامل. اما جایی که نداشته باشه، آیا اینجا یکون الربح للیتیم مطلقا، حتی اگر معاملاتش برای خودش لنفسه به ذمه بوده و وفا از مال یتیم بوده؟ گفتیم که بعضی ادعا کردن که این اطلاق اینجا رو هم میگیره، که اینجا خلاف قاعده آمده گفته شارع که این با اینکه معامله برای خودش کرده در ذمه، یقع المعامله للیتیم، چون لم یکن له مال یحیط به یقع المعامله للیتیم و کل الربح للیتیم. این استظهار هم در حقیقت درست نیست. پس از این نظر هم این روایت مخالف قاعده نیست. چرا؟ چون اگر این استظهار از کلمه اتجر به مال یتیم بخواد بشه، ظاهر اتجر به مال یتیم اینه که خود مال یتیم مورد تجارت قرار گرفته. تجارت هم یعنی مبادلات، بیع و شراء و عقود. در گذشته گفتیم تجارت، تجارتن انتراض معناش اینه. پس اتجر به مال یتیم ظاهرش اینه که این اگر خود این مال یتیم ثمن و مثمن قرار گرفت در مبادلات، اون وقت الربح كله لليتيم. اما اینجایی که من فروختم به ذمه مال یتیم، لم یقع تجارته، اتجر به مال یتیم لا یصدق،
چون متجر تو بهی المال و ذمی لمال یتیم،
نه مال یتیم رو من بعد که حالا ذمه مشغول شد وفا کرده.
وفای به مال لا یجعل مالی که وفا شده اون یصدق علیه مال التجاره، یا یصدق علیه التجاره به، التجاره به بما یکون بدلا او مبدلا فی عقد البیع و المبادلات و المعاوضات یصدق. و اینجا ما وقع بدلا و مبدلا اون مال ذمی است، نه مال خارجی، مال خارجی وفاست.
پس بنابراین اگر از اطلاق اتجار کسی بخواد اینجا بفهمه این مطلب رو، این خلاف ظاهره،
نه خیر عرفا صادق نیست. اتجر بهی یعنی به این مال تجارت کرد، این لم یتجر به این مال، اتجر به زمین. این مال بود یا نبود تجارت اون کامل شده بود، این مال بود یا نبود تجارت او خلاص شده بود، این مال چه بود در خارج چه نبود او تجارت کرده بود و خلاص شده بود، این مال مگر میسوخت اون آقا اتجره، چه این مال وفار بکنه بعد یا وفار نکنه، مخصوصا جایی که وفاها هم معجله، بعد از یک سال دو سال میخواد بره وفا کنه. پس بنابراین اتجر بهی لا یصدق. اگر کسی بخواد این را استفاده کنه، پس از مفهوم لفظ اتجر به اینجور اطلاقی نداره. اتجر اونجایی است که معامله با شخص مال یتیم قرار بگیره، نه در ذمه. اگر بخواد کسی این را از عنوان العامل استفاده کنه، چون در بعض روایات اتجر نبود العامل بود، مثل روایت منصور صیقل عن مال الیتیم یعمل به، کسی بگه یعمل به خو اطلاق داره، اینم اینا عمله، حالا وفایی، عمل وفایی، عمل بیعی، یعمل به مثلا اطلاق داره. یا کسی بگه بعضی از این روایات ناظر به بعد از عمله، عامل العامل بهی ضامن و الیتیم الربح اذا لم یکن للعامل مال معتبر، صحیح محمد بن مسلم، ناظر به بعد از عمله، و ناظر به بعد از عمل بودن معناش اینه این کار انجام داده دیگه، این کار را انجام داده و خب عملم کرده، عملم یصدق اونجایی که وفا هم بکنه، وفا هم کرد بازم یصدق، این که عمل به این مال بالاخره با این مال بوده وفا، عملم این مفهوم اوسعی است از روایاتی که تعبیر به عامل و ناظر به ما بعد از عمله کسی اطلاق بفهمه، میگه اونجایی که کار کرد، حالا کار عام از اینکه وفا کرد یا نه با خودش معامله کرد، با این معامله شخصی بود یا معامله در ذمه بود برای خودش و بعد وفا کرد، یعمل به عامل به اطلاق داره، خصوصا اون روایتی که ناظر به ما بعد از عمله و میگه کل الربح لیتیم. اگه این باشه از اینها کسی بخواد اطلاق بفهمه، این این روایت بازم این لسان بازم ظهور در این معنایی که این اطلاقی که به درد این آقایون بخوره نداره. چرا؟ چون آنچه که غالب در خارج اینه که اتجار و عمل به یک به مالی به شکل اتجار، به شکل مبادلات شخصی است نه مبادلات به ذمه، یعنی غالبا اینجوری است، آنچه که غالب مبادلات و استرباحات هست اینه که با اون اعیان خارجی مبادله میکنن، نه اینکه در ذمه خرید و فروش میکنه بعد میاد وفا میکنه. این یک فرض نادری است و ظاهر العمل به هم همینه، ظاهر العامل به هم مثل الاتجار بهه، یعنی این عمل که همون عمل مضارب، عمل مبادلات و عمل بازرگانی است، عمل تجارتی است در حقیقت، نه عمل دیگه، مقصود از عمل مطلق عمل نیست، این عمل ولو به قرینه ربحه سود امثال اینها، ظاهرش اینه که به خود همون مال عمل شده باشه، نه به یه مال ذمی عمل بشه و بعد این مال را گرفتن در وفای او دادن. اینا دو تا مفهومه، ظاهر العمل به هم مانند اتجر به اینه، مخصوصا با اینکه غالب معاملات و تجارات هم با معاملات شخصی است نه معاملات ذمی. اساسا معامله در ذمه و بعد وفا کردن یک فرض غیر غالب و فرضی است که درش اینو عنایت و معونه هست، اینجا گفتن بر اینکه این عمله به این مال، عمله به ما فی ذمته من اعتباره، به اعتبار خودش عمل کرده نه به این مال، تجارت کرده با اعتبار خودش، با قدرت اعتباری خودش در بازار که در ذمه گرفته این مال، بعد وفا کرده به این مال. پس بنابراین نه تعبیر التجره ظاهر در اینه و نه تعبیر العمل یا العامل، هر دو این تعبیر ظاهرشون اینه که
این عمل به خود مال یتیم انجام بگیره، نه اینکه عمل به یک امر دیگری باشه، به اعتبار بازرگانیش باشه، اعتبار سوقیش باشه، به مال ذمیش تجارت بکنه یا عمل بکنه بعد این آمده وفا بکنه، که اصلا اون چین فرضی اساسا یک فرضی است که غیر غالبی است هم در باب تجارات و مبادلات و امثال اینها. پس بنابراین ظاهر این روایت اینه که این آقا این مال را گرفته، یا و قرینه بر این که مقصود اینه، اینه مقصود این جهته اینه که در این روایاتی که تعبیر به عمل آمده فرض شده که این آقا این مال تضمین کرده، زمن المال ولی ما یحیط به نداشته، مال خارجی نداشته، آمده مال را ضامن شده، ان کان عندک مال و ضمنت فلک الربح در باب یعمل به، و ان کان لا مال لک و عملت فالربح للغلام. این فرضی است که این آقا زمان را ضامن شده، معنیش اینه برای خودش قرض کرده، بعد ارزش با این مال عمل کرده به عنوان اینکه این مال مال خودش حالا شده و با این مال داره عمل میکنه. پس اینا هم ناظر به این حیثیتن که میخوان بگه اون قرض تو غلطه، این مال باقی است بر ملک یتیم، اگر با این مال کار کردی سود و نماء این مال مال صاحبشه. میگه ناظر به این جهت نیست که اگر تو در ذمه کار کردی، مال ذمی را گرفتی، به کار گرفتی، انماء مال ذمه و اعتبار شخصی خودت بود، بعد از این آمدی وفا کردی، این چنین اطلاقی در این روایات به هیچ وجه نیست و مقتضای قاعده همونه که گفته شد که اگر در ذمه مبادلات انجام گرفته معاملات صحیحه، به مال یتیم وفا کرده، مال یتیم را تلف کرده باشه پرداخت کنه، لا یکون الربح للیتیم بل یکون الربح له، ولی خب ضامن مال